اگر بن را میگویی آدم بی‌آزاری است. مردک مدتی است عقل خود را از دست داده. پدرش دربان ماندرلی بود. حالا خودش در همین نزدیکی‌ها زندگی می‌کند. تنام را از او گرفتی؟ گفتم نه، حرفای من را نمی‌فهمید. مجبور شدم تنام را از توی کلبه پیدا کنم. برگشت و نگاهی کنجکاوانه به من کرده پرسید مگر درش باز بود؟ گفتم وقتی فشار دادم باز شد. در اتاق عقبی هم باز بود و ریسمان را آنجا پیدا کردم. چهرش را در هم فرو برد. تعجب می کنم که چرا این مستخدمین به حرف من گوش نمی دهند. دستور داده بودم در آن را قفل کنند. سکوت کردم. دخالت در این کار به من مربوط نبود. مجدداً سوال کرد بن به تو نگفت که درش بسته است؟ گفتم نه، همونطور که گفتم اون حرفای من رو نمی فهمی. خنده کوتاهی کرد. حرامزاده ی عجیبی است. اگر به صلاحش باشد خوب می تواند حرف بزند. قطعاً چندین مرتبه خودش داخل کلبه شده. به نفعش نبود که جواب تو را بدهد. از این جهت خودش را به نفهمیدن می زد. گفتم خیال نمی کنم. وانگهی وقتی من داخل کلبه شدم خاک همه جا نشسته بود. پیدا بود که مدت هاست کسی داخل آن محوطه نشده. هوایش به قدری نمناک و گرفته بود که انسان خفه می شود. اسباب و اساسه اتاق همه از بین رفتند. اغلب چیزها را موش خورده. می فهمیدم که خوشش نمی آید راجع به این موضوع صحبت کنم. نگاهش را متوجه درخت ها کرد و با تکانی شدید نشان داد که مایل به شنیدن این موضوع نیست. ما در این لحظات از دامنه یه تپه پهناور و پوشیده از درختی بالا می رفتیم. درختان تنومند و کهنسالی همه جا را پوشانده و جنگلی عمیق و تیره ایجاد کرده بود. دیگر اینجا اثری از آن گلهای وحشی نبود. باران متوالیان بر شاخ و برگ آنها می بارید و می کوشید در عمق آنها نفوذ کند. در این دقایق من کاملا خیس شده بودم. آب به سراسر بدنم نفوذ کرده و متدرجاً احساس سرما می کردم. پایم اندکی درد می کرد و برخستگی و ناتوانی من می افزود. جسپر نیز به دنبال من لنگ لنگان می آمد. معلوم بود که او هم از این گردش عصرانه کاملا خسته و بیحال شده. متدرجاً فاصله ما با مکسیم زیاد می شد. او با سرعتی راه می رفت که ما با تمام کوشش و تقلای خود نمی توانستیم به او برسیم. ناگهان برگشته و با لحنی غضبناک به جاسپر گفت راه بیا جاسپر تنبل. گاتریس درست می گفت که این سگ مدت هاست فقط خورده و خوابیده. و روی به من کرد تو نمی توانی آن تنم را کمی محکم تر بکشی؟ با لحن ملایمی گفتم این تقصیر توست. جاسپر گناهی ندارد. تو به قدر تند راه می روی که ما نمی توانیم به تو برسیم. گفت اگر به حرف من گوش کرده بودی و بی خود به طرف آن تپه ها ندویده بودی حالا به منزل رسیده بودی. به تو گفته بودم که جاسپر راه خودش را می داند و خواهد آمد. اما سماجت تو باعث این ناراحتی شد. خوش می فهمیدم این همه اصرار تو برای چه بود. گفتم چه سببی می خواستی در کار باشد؟ من فقط فکرم متوجه سگ بیچاره بود. می خواستم او را نجات بدهم. از طرفی خطر بالا آمدن مد در کار بود. گفت تو خیال می کنی من این نکات را تشخیص نمی دادم؟ اگر واقعا خطری متوجه جاسپر بود مطمئن باش که زودتر از تو اقدام می کردم. گفتم که بی جهت بالای آن کوه نرو. حالا خودت را خسته کرده یا قرقر هم می کنی. در حالی که سعی می کردم احساس رنجش و ناراحتی را در خود بکشم گفتم مکسیم چرا اینطور حرف می زنی؟ من کجا قرقر می کردم؟ هر زنی ولو آن که ساق آهنین داشته باشد پس از این همه راه روی و با این سرعتی که تو می روی مسلماً خسته می شود. آن وقت که من به دنبال جاسپر رفتم خیال می کردم که تو به دنبال من خواهی آمد، نه اون که مرا به حال خود بگذاری و به راه خود بروی. گفت مگر دیوانه بودم که به خاطر آن سگ احمق خود را خسته کنم. با مهربانی گفتم از تو می پرسم تو عاقبت قصد مراجعت نداشتی؟ نمی خواستی آن راهی را که رفته بودی برگردی؟ چه اهمیتی می داشت به جای آن که از آن راه بروی از این راه بیایی؟ حالا چون بهانه ای نداری می خواهی تلافی خستگی را بر سر من در کنی؟ چند ثانیه با حیرت به من نگاه کرد. چه بهانه‌ای؟ مقصودت را نمی‌فهمم. اصلا نمی‌دانم چه می‌گویی. گفتم بسیار خوب، دیگر کافیست. گفت نه، من مخصوصا می‌خواهم این موضوع را روشن کنم. دعوا را تو شروع کردی، حالا گناهش را می‌خواهی به سر من بیاندازی. من در پی بهانه‌ای می‌گشتم. با خستگی گفتم چه می‌دانم، حرف خود را پس گرفتم. شاید بهانه این که برای تنها بگذاری و بروی و با من نیایی. گفت و تو سببش را چه فکر میکنی؟ خیال میکنی این کار را تعمدن کردم؟ گفتم شاید نمیخواستی با من به ساحل و نزدیک آن کل ببیایی. در حالی که صدایش از خشم میلرزید پرسید پس مقصودت چنین است؟ اوه مکسیم، تو واقعا گاهی حرفای عجیبی میزنی. من از کجا می توانستم سبب خودداری تو را بدانم؟ ولی تویی که می دانستی من در این محیط ناآشنا و پرپیچ و خم ممکن است گم شوم. انتظار داشتم مرا تنها نگذاری، فقط همین. و حالا موضوع را به خاطر خدا فراموش کن. با این حال زار از ادامه این مشاجره بیزارم. یک لحظه سکوت کرد و پس از آن که نگاهی به افق تیره انداخت آهسته گفت همه ی زنها همینطورند. وقتی در مشاجره میبازند و دیگر دلیلی برای قانع کردن مرد ندارند، به خستگی و ناراحتی پناه میبرند. بسیار خوب، اینطور فرض کن که من نمیخواستم به ساحل بیایم و تعمدن از تقد تو خودداری کردم. حقیقت مطلب هم همین است. من از اون کلبه لعنتی بیزارم و ابدا دلم نمیخواهد پای نزدیک آن بگذارم. تو اگر به جای من بودی و خاطراتی مثل خاطرات من داشتی، بدتر از این میکردی. حالا امیدوارم که این دلیل تو را قانع بسازد. چهرهش بیرنگ و صدایش مرتعش شده بود. از نگاهی که به چهره من انداخت دیدم که چشمانش خونین شده. به همان حالتی در آمده که من روزی او را در گردش اطراف مونت کارلو دیدم. از تصور آن خاطره به خود لرزیدم. چند قدم به طرفش دویدم و در حالی که بازویش را می گرفتم گفتم مکسیم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. با لحنی آمیخته با تعجب پرسید چه شده؟ موضوع چیست؟ گفتم هیچی، نمیخواهم قیافه تو را اینطور پریده و عصبانی ببینم. هرچه گذشته فراموش کن. من رو ببخش عزیزم، خیلی متاسفم که تو را ناراحت کردم. با آهنگی که آمیخته با ندامت و پشیمانی بود گفت کاش ما در ایتالیا مانده بودیم و به این زودی بر نمیگشتیم. باز هم بر سرعت خود افسود و با شتاب زیادتری در پیچ و خم درختان به حرکت خود ادامه داد. برای اینکه هم دوش او راه بروم و سر به رنجش خاطرش نگردم، مجبور بودم که بدوم. جسپر بی‌نوا هم با حال زار و نزار در زیر ریزش باران به همراه ما کشیده می‌شد. سرانجام به بالای تپه رسیدم و جاده‌ای که به جانب دره سعادت راه می‌یافت برابر ما نمودار شد. به همان مکانی پای گذارده بودیم که آن روز بعد از ظهر جاسپر برای خود اختیار کرده بود. حالا می فهمیدم که این سگ باهوش به حسب عادت این راه را برگزیده بود. بدون ادای کلمه‌ای به حرکت خود ادامه دادیم تا داخل بنا شدیم. از سرسرا گذشتیم و به طرف کتابخانه متوجه شدیم. فرید آنجا به انتظار ما ایستاده بود. مکسیم در حالی که داخل کتابخانه میشد آمرانه گفت فرید، فوری برای ما چای بیاور. با تمام نیرو کوشش کردم که از ریزش عشق خود جلوگیری کنم. شایسته نبود که سرپیش خدمت خانه به جدال ما پی ببرد. چه بسا اگر عشق چشم مرا میدید به طرف سایر خدمتگزاران کاخ میدوید و به آنها میگفت که امروز مدام دو وینتر را دیدم که گریان بود. هنوز بانوی جدید یک هفته نیست به این خانه آمده و جدال و نفاق شروع شده است. قبل از اینکه نگاهم با نگاه او تلاقی کند، به بهانه ای صورت خود را برگردانیدم. او بلافاصله به طرف من آمد و در کندن بارانی به من کمک کرد. گفت خانم، اگر اجازه بفرمایید بارانی شما را در همون جای اول خود بگذارم. در همون حال که از نگاهش می‌گریختم جواب دادم بسیار خوب فرید، متشکرم. شاید به ناراحتی من پی برده بود. با لحن تردیدآمیزی گفت مثل اینکه امروز روز مناسبی برای قدم زدن نبود. مبادا سرما خورده باشید. نه فرید، تشکر میکنم. همونطوری که گفتید وقت زیاد مناسبی برای گردش نبود. باران کمی اذیت کرد. در حالی که خم میشد و چیزی از زمین برمی‌داشت گفت: خانم دستمالتان افتاد، بفرمایید. تشکر کردم و آن را گرفتم. متحیر بودم که به دنبال ماکسیم داخل کتابخانه شوم یا به خوابگاه خود بروم. فرید بارانی را برداشت و به طرف اتاق گل رفت. در حالی که ناخن‌های خود را می‌جویدم، در جای خود بهت‌زده ایستاده بودم. به خلاف انتظار من، فرید با شتاب برگشت و وقتی مرا به جای خود مردد دید، نگاهی پرسش کننده بر من انداخت. برای اینکه حرفی زده باشد و یا به طریقی به بلا تکلیفی من خاتمه داده باشد گفت: خانم، بخاری کتابخانه می‌سوزد و اتاق گرم است. دیگر چاره‌ای نبود. در را گشودم و داخل شدم. ماکسیم در صندلی راحتی خود نشسته و جاسپر کنارش دراز کشیده بود. گرچه روزنامه به روی زانوانش گسترده شده بود، محازا نگاهش جای دیگری بود. بدون آن که برای عمل خود نقشه قبلی کشیده باشم، کنارش زانو زدم و دستش را به دست گرفتم. در حالی که سعی می کردم به چشمانش نگاه کنم گفتم: از دست من عصبانی نباش، خواهش می کنم هرچه بوده فراموش کن. با دو دست گونه های مرا گرفت و با چشمان خسته و آزرده به من نگاه کرد و گفت: از دست تو عصبانی نیستم، چرا اینطور تصور میکنی؟ گفتم: این کار نکن، پیداست که رنجشی به دل داری. چشمانت نشان میدهد که ناراحت هستی. من میدانم که تو به خاطر غمهایی که در گذشته به دل داشتی اعصابت ضعیف شده و احتیاج زیادی به استراحت و نوازش داری. من نمیتوانم تو را به این صورت ببینم. فراموش کرده ای که من تو را چقدر دوست دارم و داشتم. تبسم خفیفی بر لبانش ظاهر شد. پرسید: حقیقت میگویی؟ مرا خیلی دوست میداری؟ صورت مرا محکمتر در میان دو دستش فشرد. نگاه های پرسش کننده و لحن تردیدآمیز او نشان میداد که نسبت به من شک دارد. چشمانش مثل کودکی بود که ترسیده و درد جانکاهی به دل دارد. گفتم: عزیزم چرا شک میکنی؟ مگر چه شده؟ قبل از این که بتواند جواب دهد، دیدم که در باز شد و کسی داخل گشت. بلافاصله خود را از او کنار کشیدم و ظاهراً به بهانه این که قصد نوازش جاسپر را داشتم به طرف او خم شدم. فرید در معیت او روبرت با سینی چای داخل شدم. همان منظره ی روز قبل تکرار شد. ظروف ورشوی ممتاز را به روی میز گرد وسط قرار داد و دستمالهایی را که مانند برف کوهستان سفید و پاک بودند به روی آنها گذارد و به دنبال آن قهوه خوری و قندان نقره را با ظرفی از کیک و نان و کره و خوردنی های دیگر در اطراف میز چید. 5 دقیقه بعد از نو تنها ماندیم. برگشتم و به چهره ماکسیم نگاه کردم و به امید آن که مجدداً صحبت خودمان را ادامه دهیم، دیدم که به آتش بخاری نگاه می کند. ولی رنگش به چهره بازگشته و اضطراب نهانش ظاهراً آرام شده. دستش را دراز کرد و ساندویچی را از میان بشقاب برداشت. گفت: کمتر اتفاق می افتد که خانه ما بدون مهمان باشد. همیشه عده زیادی اینجا بودند، به طوری که باتریس غالباً مرا برای اینطور زندگی مسخره می کرد. امشب چقدر دلم برایش تنگ شده، کاش اینجا بود. حیف که خانهشان با ما خیلی فاصله دارد. راستی ما باید یک سری هم به کرالی بزنیم، قطعاً منتظر ماست. یک فنجان چای برای من بریز و اگر امروز به تو قدر خشن بودم مرا ببخش. مجدداً همه ی ناراحتی ها به آخر رسید و آن آرامش همیشگی بار دیگر به سراغ ما آمد. این هم ماجرایی بود و ما نمی بایست دیگر از آن یاد کنیم. وقتی فنجان چای را به لب نزدیک می کرد، با چشمانی که از آن فروغ محبت می تابید متوجه من بود. پس از چند دقیقه روزنامه را بلند کرد و مشغول خواندن شد. همان تبسم خفیف و جمله کوتاه مرا ببخش پاداش مسرت انگیزی برای من بود، به طوری که بار سنگین غمی که به دل داشتم از خود دور کردم. به طرف جاسپر برگشتم و برای نوازش او دستم را به طرفش دراز کردم. عامل اصلی این ناراحتی ها او بود، وگرنه با خندان و گشاده رو به گردش خود ادامه می دادیم. اگر او سبک سری نمی کرد و بی جهت به دنبال ماهی گیر نمی دوید، چه بسا راهپیمایی ما با مسرت عمیقی خاتمه می‌یافت و هیچ کدام از ما این طور خسته نمی‌شدیم. حالا آنجا دراز کشیده و با چشمان پر انتظار خود نگران من بود تا قطعه کیکی به جانبش بیاندازم. نمی‌دانم چرا احساس گرسنگی نمی‌کردم. خیلی خسته و بی‌حال و کسل بودم. به جای غذا دلم می‌خواست در تخت خود دراز بکشم. جسپر همانطور به من نگاه می‌کرد و انتظار کرامت مرا داشت. قطعه کیکی برداشتم و مقابلش گذاردم و بعد برای اینکه انگشتان خود را که با مربای آن آلوده شده بود پاک کنم، دست به جیب بردم و دستمالی در آوردم. دستمالی کوچک و ظریف و چروک خورده بود و من با یک نگاه به آن تردید کردم که آیا متعلق به من است یا نه. حاشیه توردار آن به من فهماند که متعلق به من نیست. حیرت کردم که دستمال دیگری در جیب من چه می کند. کمی که فکر کردم به یاد فریت و لحظه ای افتادم که دستمالی را از زمین برداشت و به تصور اینکه به من تعلق دارد تعارفم کرد. فهمیدم که هرچه بوده از جیب آن بارانی بیرون افتاده. در گوشه آن مونوگرام درشتی به چشم می خورد. باز هم همان حرف آشنای ر با برجستگی خاصی در حاشیه آن دوخته شده بود. معلوم نبود که از چه زمان این دستمال در جیب بارانی باقی مانده و چرا از خاطره ها رفته بود. شاید من اولین کسی بودم که پس از ناپدید شدن صاحبش آن بارانی را به تن کرده بودم. در این صورت این پالتو باید متعلق به زنی باشد که من به حسب تصادف به دستمال او دست یافته بودم. قطعا او زنی بود از من بلندتر، برازنده تر و با شانه های عریض تر. این بارانی برای من اندکی بلند بود. آستین‌هایش تا پایین مچ من می رسید. بعضی از دکمه های آن مفقود شده بود و این امر نشان می داد که صاحبش اهمیتی برای آن نکات قائل نبود و یا اینکه این بارانی مخصوص گردش های داخل باغ بود. با نگاه های آمیخته با حیرت، مثل اینکه مجذوب به آن دستمال کوچک شده باشم، نگاهش می کردم. در گوشه آن لکه قرمز رنگی دیده می شد که پیدا بود اثر ماتیک لب بود. شاید در یک لحظه مناسبی صاحبش لب سرخ فام خود را با آن پاک کرده بود و سپس در اعماق جیب پالتو قرار داده بود. وقتی آن را بی اختیار به مشام نزدیک کردم، هنوز رایحه خفیفی از آن بر می خواست. بوی عطری بود که به لبان آن زن تعلق داشت و عجیبتر آن که آن بو برای من آشنا بود. مثل اینکه قبلا آن را در جایی بویده بودم. چشمانم را بستم و سعی کردم به خاطر بیاورم که کجا چنین بویی به مشامم برخورده. هرچه بود در همان بعد از ظهر اتفاق افتاده بود. وقتی دقایقی متوالی در حافظه خود جستجو کردم، فهمیدم که آن بوی خفیف و خیال‌انگیز بوی همان گلهای وحشی بود که در دامنه دره سعادت فرسنگ‌ها سطح زمین را پوشانده بود. قریب یک هفته آسمان پوشیده از ابر و باران بود. هرگاه و بیگاه می بارید. همان گونه که انتظار می رفت، طوفان آغاز تابستان هوا را سرد و مرطوب ساخت و خواهی نخواهی خروج ما را از مندرلی به جانب کرانه خلیج غیر ممکن کرد. محازا هر روز قادر بودم از مهتابی وسیع بنا دریای خروشان را ببینم. موج‌های عظیم خاکستری از فواصل دوردست جلو می آمد و با ضربات سهمگین به ساحل سنگلاخی می خورد و آنگاه به ذرات ریز پراکنده تبدیل می گشت. پیش خود می توانم منظره آن دره شامخ را در دهانه خلیج مجسم کنم که چگونه امواج کفالود، قران و هیاهو کنان بدون یک لحظه توقف به روی هم می غلطید و پیش می آمد. سپس فضای پهناوری را در دهانه دره می پوشاند. هر آنگاه که ساکت و بی حرکت به این نمای مبهم دیده می دوختم و به آنچه که در چند صد گام دورتر می گذشت گوش فرا می دادم، می توانستم نهیب قرش امواج را نیز به طور وضوح بشنوم. صدایی که هیچگاه قطع نمی شد و متوالیاً آرامش خاطر انسان را برهم می زد. ماندرلی مدام در زیر خروش یک نواخت و قطع نشدنی این صدا قرار گرفته بود و من اکنون می توانستم بفهمم که چرا بعضی مردم طاقت اقامت در کرانه دریا را ندارند. زجه های تخفیف ناپذیر آب که با لجاجت و سرسختی عجیبی در هر لحظه از شبانه روز به گوش می رسید اعصاب را خسته می کرد. تا حدی خوشحال بودم که خوابگاه ما در سمت مخالف دریا قرار دارد، وگرنه رنج و ناراحتی من دو چندان می شد. با اینکه می کوشیدم در ساعت تنهایی خود را با تماشای باغچه های گل سرخ خوشحال سازم و از طوفان نهانم انصراف حاصل کنم، محض سودی نداشت. در شبهای نخستین قادر به خوابیدن نبودم. اعصابم بیمار و روحم آشفته بود. اغلب نیمه های شب از خواب برمی خواستم و در خوابگاه یا در اتاقهای مجاور راه می رفتم. در این ساعات کند و دیرگذر بود که به یاد خود و موقعیت پریشان خود می افتادم. صحنه های ماجرای گردش آن روز در برابر دیدگانم جلوه‌گری می کرد و سعی می کردم خودم را در اتاقهای مسدود و دور افتاده قسمت شرقی بنا مخفی کنم، زیرا در اینجا دیگر نمی توانستم صدای سهمگین دریای متلاطم را بشنوم. به همین جهت روح من می توانست مختصر آرامشی داشته باشد. به اطراف و جوانب اتاق، به اشیای گوناگونی که همه جا چیده شده بود نگاه می کردم. این اسباب و اساسه، این تزئینات دلفریب دیگر نمی توانستند مرا به یاد اضطراب‌های درونی من بیاندازند. قادر نبودند مرا از سراشیب جنگل به آن کلبه متروک کنار خلیج ببرند. چه روزها و ساعات متوالی که من پس از ماجرای آن روز به آنچه که بر ما گذشته بود فکر کردم. خاطره آن مثل ضربات متوالی پاندولی دائما به مغز من وارد می آمد. به خصوص که هر وقت دریا را از مهتابی عمارت تماشا می کردم، این ناراحتی بیش از پیش در من قوت می گرفت. حتی گاهی دیدن رنگ مینایی روی ظروف چینی آنتیک یا مثلا دیدن ریسمان های آویزان مدل های کشتی که در تالار یا کتابخانه قرار داشت، همه ی اینها مرا به یاد آن خاطره می انداخت. شنیدن صدای ریزش باران به روی سقف یا شیشه های پنجره مرا مضطرب می کرد. همینطور به یاد بن و مژگان های خیس و چشمان بهت زده او می افتادم و تجسم لبخند ابلهانه اش در نظرم مجسم می شد. مجموعه این عوالم آسایش مرا برهم می زد و خوشی مرا از بین می برد. دلم می خواست همه ی آنها را فراموش کنم، ولی در این حال می خواستم بفهمم که چرا از آن عوالم رنج می برم و چرا آن افکار مرا آزار می دهد. احساس می کردم که در تمام وجودم نوعی حس کنجکاوی آمیخته با ترس برانگیخته شده و در آن حال درست شبیه به بچه‌ای بودم که به او گفته باشند این حرف‌ها حد تو نیست و دخالت در این گونه کارها به تو نیامده است. نمی‌خواستم نگاه مات و غم‌زده ماکسیم را در لحظه‌ای که از راه باریک جنگل بالا می‌رفت و همچنین سخنان ملال‌آورش را که می‌گفت او خدایا چقدر احمق بودم که دوباره برگشتم فراموش کنم. تمام اینها تقصیر من بود، برای اینکه من شخصا به خلیج رفته بودم و با این عمل راهی میان گذشته وحشتناک و فعلی او باز کرده بودم. اگرچه ماکسیم آرامش و شخصیت خود را مجددا بازیافته بود و ما ساعت زندگی خود را به اتفاق هم می‌گذراندیم، راه می‌رفتیم، قدم می‌زدیم، نامه می‌نوشتیم، غذا می‌خوردیم و به اتفاق از میان دهکده‌های زیبا عبور می‌کردیم و ساعات متوالی با همکارهای جاری را انجام می دادیم، با این همه من می دیدم که حد فاصله میان من و او وجود دارد و آن گذشته ی تاریک و پر از اسرار اوست. گرچه ظاهراً همه ی اوقات با هم بودیم، اما وقتی که او به گذشته ی خود برمی گشت و در آن طرف این حد فاصل سیر می کرد، مرا دیگر به آن عالم راهی نبود. این مکزیم بود که به تنهایی در آن دیار آواره بود و من دائما می ترسیدم از اینکه مبادا یک کلمه بی‌موقع، یک حرکت نابجا او را مجدداً به عالم گذشتش مربوط سازد و آن نگاه‌های خیره و پر از وحشت را از نو به چشمان نافذ او باز آورد. مجموعه این احتراز‌ها و وحشت‌ها مرا وادار می‌کرد که از بردن نام دریا به شدت اجتناب کنم، زیرا ممکن بود همین یک کلمه او را با گذشتهش مرتبط بسازد. دریا وی را به یاد قایق اندازد و قایق او را به یاد حادثه ی اسف‌آور زندگانیش اندازد و سرانجام وی را به عالم مرموز و پر اسرار خود فرو برد. حتی فرانک کرالی که یک روز برای صرف غذا به آنجا آمده بود، مرا در تبی از وحشت فرو برد، زیرا یک مرتبه از دریا و مسابقه قایقرانی که در کویس شروع شده بود صحبت کرد. در آن حال من تا به نگاه مکسیم را نداشتم و بی اختیار چشمان خود را به بشقاب غذا دوختم، در حالی که اثر وحشت را مثل نوک سرد و تیز خنجری در پشت خود احساس می کردم. اما مکسیم سخنان او را به آرامی می شنید، مثل اینکه به این مطلب اهمیتی نداده است، و من با همان حال مراقب بودم تا ببینم پایان این داستان به کجا خواهد انجامید و ما را به کدام دیار سقوط خواهد داد. یادم هست وقتی که کرالی داستان دریا و ماجرای مسابقه را به میان کشید، من به بهانه ای از جای برخاستم و گوشه دیگر اتاق رفتم، صرفا برای آن که سر میز نباشم و در صحبتهای او شرکت نکنم. در همان حال سعی می کردم خود را به بیخیالی زده و آهنگی زیر لب زمزمه کنم تا صدایشان به گوشم نرسد. به ظاهر حالت غیر عادی یک مریض مبتلا به هیستری را پیدا کرده بودم، اما حقیقت مطلب این بود که من در یک اضطراب دائمی به سر می بردم. همیشه دریای مهیبی از خیالات واهی برابر نظرم بود و مرا می ترساند. می دانستم که کوشش های من بی مورد است، اما بدبختانه راهی برای فرار از افکار پریشان نمی یافتم. در چنین شرایط نامساعدی، روز به روز ضعف نفس و شکست روحی من رو به تزاید می رفت. هر روز از روز پیش خجولتر و بی دست و پاتر می شدم. در ساعتی که میهمانانی به خانه ما می آمدند، من مثل اشخاص بهت زده، مثل کسانی که در عالم خواب و خیال قدم بزنند و از خود اراده و شخصیتی نداشته باشند به نظر می رسیدم. یادم هست که در هفته اول دید و بازدید ما با دوستان و سرکشی هایی که به خانه و مراتب و کارگاه ها به عمل می آوردم، این حالت درماندگی و شکست به مراتب بیش از آنچه می توانستم پیش بینی کنم در من ظهور کرد. من مدام در استرابی به سر می بردم که مبادا در آن محافل ضمن صحبت‌های مختلف مجدداً حرفی به میان آورم که مکسیم از حال طبیعی خود خارج شود. وقتی در خارج از اتاق صدای گردش چرخ اتومبیلی به گوشم می خورد و یا صدای زنگ در بر می خواست، ترس من شدت می یافت. در این دقایق در هر گوشه بنا بودم، با شتاب به طرف خوابگاه خود می دویدم و بعد از روی ناچاری برای آن که پریدگی رنگ خود را پنهان بدارم، مقداری پودر و سرخاب به صورتم می زدم. سرم را شانه می کردم و چند لحظه در حال اغما تا روشن شدن موضوع می استادم. اغلب اتفاق می افتاد که پس از به سر بردن دقایق پربیم و حراس می فهمیدم که تمام خیالات من بیهوده است. صدای برخورد انگشتی به در اتاق مرا به خود می آورد و وقتی با آهنگی مرتعش اجازه دخول می دادم، معلوم می شد که پیش خدمتی در حالی که کارت ویزیتی را در یک سینی نقره‌ای قرار داده، قصد داخل شدن به اتاق را دارد. کارت را برمی داشتم و می خواندم. میهمان تازه‌ای در تالار انتظارم را می‌کشید. خواهی نخواهی